صدای آمریکا در واشنگتن است. با سلام دیگر بار، من رامش راسخ هستم همراه با خبرهای کوتاه این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در شهر دوحه در قطر در حال مذاکره با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است تا آنان را نسبت به مزایای توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران متقاعد سازد. شماری از کشورهای عرب خلیج فارس امروز این نگرانی را عنوان کردند که در نتیجه توافق هسته‌ای نفوذ ایران در منطقه گسترده‌تر شده و بی‌ثباتی به بار آورد. خالد العتیه وزیر خارجه قطر اظهار داشت امیدواریم که توافق هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 به حفظ امنیت و ثبات در منطقه کمک کند و امیدواریم که همکاری با ایران بر پایه مناسبات خوب همسایگی و عدم دخالت در امور داخلی باشد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور عربی و آفریقایی گفته است که ایران خواهان پیوندهای عادی با عربستان سعودی است. این در حالی است که ایران نگران حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی ها بر مواضع شورشیان حوثی در یمن بوده است، شورشیانی که تحت حمایت ایران هستند. معاون وزیر خارجه ایران افزوده است که توسل عربستان سعودی به زور برای حل مسائل منطقه‌ای یک اشتباه استراتژیک است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مقامات شرکت ملی گاز ایران به نام منوچهر طاهری گفته است که جمهوری اسلامی ایران از دیشب یک شنبه شب صدور گاز به ترکیه را از طریق خط لوله تعمیر شده ایران ترکیه از سر گرفته است. این خط لوله روز دوشنبه پیش در خاک ترکیه متحمل یک انفجار شد و در نتیجه صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف گردید. ایران از طریق این خط لوله سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. این دو کشور در تاریخ 8 ماه اوت سال 1996 میلادی یک پیمان 25 ساله برای تبادل گاز به امضا رساندند. به گفته فعالان سوری، سقوط یک هواپیمای جنگنده سوریه در یک بازار پرازدحام در شهر اریها در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه موجب کشته شدن دست کم 27 نفر و زخمی شدن 55 نفر شده است که 9 زن در میان مجروحان بودند. به گفته نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، سقوط این جنگنده سوری در حالی رخ داد که نیروی هوایی سوریه اریها را زیر حملات خود گرفته بود. این ناحیه که زمانی یک پایگاه قدرت دولت بود، در ماه مه گذشته به تسخیر جنگجویان مخالف دولت و ستیزگران اسلامی درآمد. در اینجا مطلبی به آگاهی می‌رسانیم در مورد یکی از دوره‌های آتی بازی‌های المپیک زمستانی که حق میزبانی آن به چین اعطا شده است.
در جهان ورزش، کارشناسان بین‌المللی شرایط جوی می‌گویند که اطمینان دارند که شهر پکن در چین قادر خواهد بود با بهره‌دار شدن از مقدار برف کافی در صورت انتخاب میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی باشد. اخیراً کمیته‌ای که در پکن برای جلب حق میزبانی این بازی‌ها تلاش می‌کند، یک جلسه بحث با شرکت کارشناسان جوی ترتیب داد و یک کارشناس ارشد چینی در آن اعلام داشت که اماکن مورد نظر برای انجام رقابت‌های المپیک در نقاطی قرار دارند که بالقوه شاهد ریزش برف زیادی خواهند بود.
خبرهای کوتاه بعدی از صدای آمریکا در واشنگتن حدود 55 دقیقه دیگر به آگاهی شما خواهد رسید و پس از آن در ساعت 12:30 ظهر واشنگتن، 9 شب به وقت تهران، یک برنامه یک ساعته خبری را همراه با گزارش‌های متنوع تقدیم حضور شما خواهیم کرد. تا حدود 55 دقیقه دیگر، روزتان خوش.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین و ببینین که افزودن سقف ثابت به جگوار اف تایپ در میزان پرش این گربه سیاه چقدر تغییر داده. پادکاست چند توصیه اساسی و عملی برامون داره. صفحه تلویزیونتون رو با تازه ترین نمایشگاه 2014 اتومبیل پاریس روشن کنین و میبینین که سوبارای جدید آوتبک روی هم رفته چیز عالیه. پس بریم با هم برونیم. درست موقعی که فکر میکردیم جگوار با رودستر اف تایپ به قول بیسبالی ها ضربه کاری رو زده، سرکله این اف تایپ کوپه پیدا شد. باز هم به زبان ورزشی، جگوار داره این ماشین دو نفره فست بک رو در شکافی که توی صف بازیکنانش جا میده و هر دو ضربش رو به ثمر میرسونه و قدرت متوسط ضربه هاشون هم با یک ضربه درجه که دیگه بالا میبره و در این روند از بازیکنی که قرار نقش ذخیره رو داشته باشه یک سرگروه میسازه. پس بریم نگاهی به نکات برجستش بندازیم. شاید به نظر شما جگوار اف تایپ آر کوپه نسخه عملی‌تر جگوار اف تایپ وی 8 رادستره، اما این اشتباهه. به نظر ما بیشتر شبیه همزاد شرورشه. اگه در ماشین‌های پرقدرت انگلیسی چیزی به اسم خلاف عادت وجود داشته باشه، این همونه. گزینه‌های موتور درست مثل رادستره با یک فرق کوچک. قدرت موتورهای 6 سیلندر سوپر شارژ به 340 و 380 اسب بخار رسیده. برای موتور 8 سیلندر با اینکه موتور 5 لیتری سوپر شارژ اف تایپ V8S اصلا کم قدرت نبود، ولی جگوار حس کرده که در مدل کوپه میتونه از اسب بیشتری استفاده کنه. بنابراین الان قدرتش رو به 550 اسب بخار و 680 نیوتن متر گشتاور رسونده که با 55 اسب بخار و 52 نیوتن متر بهبود افزایش متناسبیه. جگوار مدعیه برای اینکه این ماشین سریع‌ترین جگوار تاریخ باشه همینقدر کافیه و با بدنه سراسر آلومینیومیش محکم‌ترین گربه سان موجود هم هست. در مورد عملگرا بودنش هم که قبلا گفتیم، صندوق عقب ماشین 30 سانتی متر مربع گنجایش داره که نصف رادستره. بدنه ی آلومینیومی که صندوق عقب رو پنهان کرده خیلی خوب اجرا شده. جلوی ماشین عین رادستر، ولی خطوط منحنی پشت ماشین پرتحرک‌ترین چیزی است که روی جاده است. گزینه سقف شیشه‌ای ثابت هم وجود داره. این کوپه حتی در حالت رانندگی راحت هم فرمان پذیره و با کمال میل آماده است که شما رو در ماجراجویی‌هایتون تا هر وقت که بخواید همراهی کنه. تمام همکاران ما حضور راحت ماشین، رانش تیز و صداهای بی‌نظیری که تولید می‌کنه رو تحسین کردن. گرچه به نظر بعضی‌ها صدای بلند و تهاجمی نوت اگزوز کمی غلط انداز بود. جعبه دنده اتومات تعویض سریع 8 سرعتش مثل رودستره، ولی نرم افزار جدیدش رابطتون رو با ماشین بهتر می‌کنه. خیلی سخته بگیم در مسیر تست از کدام تجربه بیشتر لذت بردیم، از شنیدن صدای قرش این گربه‌سان در مسیر یا احساس این که روش پنجه میکشه. اگه بختتون یاری کنه و به کشش مناسب برسیم، در 4 ثانیه یا حتی کمتر از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسیم و 400 متر رو در 12 ثانیه با سرعت 196 کیلومتر در ساعت طی میکنیم. فرماندهی ماشین خیلی سریعه و شاسی ماشین خیلی چابکه، ولی با این همه اسبایی که چرخه عقب رو به کار وامی دارن، تیزی فرمان همیشه توی بالهای ماشین وول میخوره. گرچه دیفرانسیل الکترونیک سعی میکنه این تلاش رو پنهان نگه داره. هرچه بیشتر فشار بیارین بیشتر میخواد و مثل چرخ خیاطی پیچ ها رو به هم میدوزه. مثل همه ماشینای پرقدرت، اف تایپ کوپه در صورت بالاست که خود واقعیشو نشون میده. دخالت الکترونیک تقریبا سریع اتفاق میفته، ولی چنان دقیقه که بیش از این که مانعتون بشه کمکتون میکنه. سیستم ترمز استاندارد با کارایی بالای مدل کوپه آر باعث شده که ماشین بعد از طی 33 متر از سرعت 100 کیلومتر در ساعت به ایست کامل برسه. میتونید ترمزهای سرامیک کربنی رو انتخاب کنید، ولی ما شک داریم نتیجهش به $1200 که بابتش میپردازیم بیارزه. چه روی پیست و چه روی جاده، مدل کوپه از مدل رادستر حس بهتری داره، ولی نه اونقدر که فکر کنین کاملا یک ماشین دیگه است. هرچند که آرام ترین ماشین خیابون نیست، ولی نسخه بهتری از رادستره. میدونستیم که این کوپه از مدل اف سر برآورده، ولی باور نمی‌کردیم به چنین چیز عالی تبدیل بشه. طراحی داخلی زیاد تحسین نشد. به نظر زیبا میاد، ولی برای استفاده خیلی مناسب نیست و همه چیز خمتون میکنه، مخصوصا اگه قدتون بیش از 180 سانتی متر باشه. خب هیچ چیزی کامل نیست. مصرف رسمی انرژیش 1 لیتر هر 6 کیلومتر در شهر، 9 کیلومتر در بزرگراه و 7 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراه. مصرفی که ما صرف کردیم 1 لیتر بنزین معمولی در هر 9 کیلومتر بود که بیش از حد انتظارمون بود. مدل کوپه پایه که 4000 دلار کمتر از مدل با سقف تاشوئه از 65925 دلار شروع میشه، ولی مدل کوپه آر که در صدر این مجموعه جا داره از 99925 دلار شروع میشه. بنابراین اگر رادستر اف تایپ به زبان بیسبالیست ها یک تک ضربه ای عالی بود، جگوار اف تایپ آر کوپه 2015 یک ضربه کاری مثل هومران. برای ما مثل روز روشنه که فروش کوپه خیلی زود از رادستر بالا میزنه. حیرت انگیزه که یک شرکت کوچک با یک مش پول نقد برای توسعه، با طراحانی که تاریخ رو درست درک میکنن و با مهندسانی که افق دیدشون بازه، چه میتونه بکنه. بدون شک هدف جگوار رضایت مشتریانه و این کوپه یک ضرب به هدف زده. وقتشه که بپریمون طرف اقیانوس و سری بزنیم به شوی مد ماشین‌ها که بر صحنه نمایشگاه دو سالانه اتومبیل 2014 پاریس ارائه شد. در میان غذاهای عالی فرانسوی و بازدیدکنندگانی در اوج شیک‌پوشی در نمایشگاه اتومبیل 2014 که در پورت دو ورسای پاریس برگزار شد، موارد زیادی برای تحسین کردن وجود دارد. بیشک قابل پیشبینی ترین ماشین ارائه شده جگوار XE سپورت لوکس کامپکت بود. این گربه سیاه تمام آلومینیومی که با رقبای جدی چاردر زیادی روبرو بود، با موتور 4 و 6 سیلندر تولید میشه. برای روندنش تاب صبوری نداریم. شریک تجاری لندروور محصولش دیسکاوری سپورت رو به نمایش گذاشت. این SUV کامپکت سه ردیفه که بر اساس ایده مدل ویژن از نیویورک ساخته شده، نیروش رو از ترکیب یک توربوی 4 و یک جوه‌دنده 9 سرعتی اتومات میگیره. همچنین برای اولین بار چشم مردم به جمال مزه تازه MX5 میاتای سپورت روشن شد. با استایل پیشرفته تر و یک موتور 2 لیتری استاندارد اسکای اکتیو 4 سیلندر و یک جوه‌دنده 6 سرعتی دستی، آمار رسمی قدرت موتورش بعداً اعلام میشه. آودی هم مدل سقف تاشوی 2016 TT و هم رادیسترهای پرسرعت TTSش رو داشت. این ماشین دو نفره اونایی رو راضی میکنه که دنبال ماجراجویی در هوای آزاد در آودی اسپورت لوکس هستن. آودی همچنین از ایده این TT اسپورت بک پرده برداری کرد. یک چاردر بلندتر و عریض‌تر بر اساس مدل کوپه. BMW آلمان هم چیزهای زیادی ارائه داد. یک نسخه سقف تاشو از مدل سری 2 که عاشقش شدیم و نسل بعدی X6 دمدمی مزاج. در پاریس ایده ها همیشه با تمام نیرو ظاهر میشن. این ایده CHR تویوتا نمونه برجسته کراس اوور های کوچک در آینده نزدیک خواهد بود و با کمی تخیل بیشتر این Q80 اینسپریشن از اینفینیتی سرنخ‌هایی از طراحی آینده رو همراه با موتور هایبرید 6 سیلندر توین توربوش به دست میده. لامبورگینی هم نمونه ابرماشین پرسرعت هایبرید رو با ارائه آستریان به نمایش گذاشت. یک هیولای هایبرید قابل شارژ با 910 اسب بخار نیرو. فولکس واگن هایبرید گازوئیلی عجیب XL1ش رو با XL سپورت ادامه داده. باز پروری سرعت اندیشانه مدلی که با موتور دوکاتی ویتوین کار میکنه. به واقعیت برگرد. ما از نزدیک نگاهی به مدل‌های بعدی کیا سورنتو و به مینی کوپر 14 با سقف ثابت انداختیم که هر دو قراره برای مارکای تجاریشون پول زیادی در بیارن. فیات هم زور بازی ماشین‌های بارکشش رو با ارائه مدل 500X نرم‌تر کرده که زیرسازیش رو با جیپ رنگید شریک شده. از مشاهدات دیگه ما میتونیم از این فراری 458 اسپشال آی بهینه شده نام ببریم و همچنین از یک جفت ماشین قلدر AMG مرسدس بنز. ولی در پاریس همیشه مقداری تندروی در ایده هست، مثل این ایده های جسورانه پژو. و موقع مناسبی است که بگیم اوغوا یا خدافظ تا نمایشگاه بعدی اتومبیل پاریس سال 2016. پتگاز. وقتی مسئله مراقبت ماشین باشه، پتگاز همیشه خیالمون رو راحت میکنه و امروز چند نکته در مورد بیرون زدن از جاده هموار داره.
ماشین‌های دو دیفرانسیله دارن به طور باور نکردنی محبوب میشن و چند مزیت عملی هم دارن.
ولی چند نکته رو هم باید در موردشون گفت، چون نوع مراقبت از اونا متفاوته. مثلا ماشین های دیفرانسیل جلو باید مایع داخل ماشین رو مرتب چک کنین و مایع داخل دیفرانسیل رو هم مرتب عوض کنین. در بعضی موارد بعد از 48 تا 57000 کیلومتر و بعضی وقتها حتی بعد از هر 25000 کیلومتر. و وقتی میرین زیر ماشین حواستون به هر جور نشتی هم باشه. حالا به طرف عقب ماشین میریم. نکته بعدی جعبه تقسیمه. در اینجاست که نیرو یا به چرخهای عقب یا به چرخهای جلو و یا به همه چرخها منتقل میشه و به سرویس مرتب احتیاج داره. مایع داخلش باید عوض بشه، باید سطح مایع رو چک کنین و نکتهش اینه که وقتی سطح مایع رو در جعبه تقسیم چک میکنین، اگه مایع زیادی ازش بیرون ریخت معلوم میشه که بیش از اندازه پر شده و شاید علتش این باشه که گرفتگی بدی در عقب جعبه دنده وجود داره و مایع جعبه دنده میزنه توی جعبه تقسیم. باید زود تعمیرش کنین و الا کار به جای باریک میکشه. خب حالا اینجا یه موتور روی جعبه تقسیم داریم که دنده ها را تعویض میکنه. نکتهش اینه که حفاظ نداره و روش یه اتصال الکتریکیه، درست مثل همین چیزی که اینجا میبینیم. گاه به گاه دست کم یه بار در سال باید این اتصال رو باز کنین و با گریس ضد الکتریسیته بپوشونینش، چون اخلاق بدی داره که از داخل زنگ میزنه. همیشه به خطای ترمز ماشین نگاه کنین، چه تک دیفرانسیله، چه دو دیفرانسیله و چه هر چیز دیگه، ماشین شخصی، کامیون، همه چیز. خیلی از قطعات ارتباطی ترمزهای قدیمی اگه به هر شکلی نزدیک نمک باشن، چه نمک ساحل باشه یا نمک که میزنن تو بزرگراه یا هر چیز دیگه، زنگ میزنن. و راه جلوگیریش اینه که از گریس سفید لیتیوم یا افشانه ضد زنگ استفاده کنین و تمام قطعات ارتباطی ترمز رو اسپری کنین. دیفرانسیل عقب باید مایع داخلش رو عوض کنین مرتب. اینجا هم ممکنه هر 25000 کیلومتر باشه، ولی معمولا بیشتر از 55000 کیلومتر نیست. دقت کنین که مایع درست رو به کار میبرین، چون بیشتر دیفرانسیل ها قفل شون، اگه مایع اشتباه رو استفاده کنین سیستم قفلش کار نمیکنه. چیز دیگه هم که خیلی خواستار پیدا کرده سیستم های خود تعادلیه که روی کامیون ها و اس یو وی هاست، یعنی اتصالایی هستن که باید نرم بشن. اینا هستن که حس ارتفاع اتومبیل رو میدن و پمپ هوا رو فعال میکنن تا سطح ماشین رو تنظیم کنه. بنابراین با روغنکاری از فرسودگیشون جلوگیری کنین. خب با این کارها هم تو دردسر نمیفتین و هم پول زیادی صرف جویی میکنین. و باز هم همینجا با ما باشین در ماشین هفته.
داشتیم آخرین ماشین ها رو میروندیم. بریم با چند تا دور سری بهشون برسیم. تویوتا کمری، پرفروش‌ترین ماشین آمریکا که هرگز به عنوان ماشین اسپورت شناخته نشده، برای 2015 خودش رو آراسته و در میان بسیاری تازه‌ها برای نخستین بار طراحی بیرونی جدید و خشن‌ترش رو در مدل XSE به نمایش گذاشته. کمری XSE با چرخ استاندارد 18 اینچی و فنربندی مخصوص اسپورت از پارکینگ میاد بیرون. ورق فلزی از سر تا ته ماشین در همه کمری‌ها یک چیز تازه است. باجر و پنجره دوک مانندی که به قلمروی لکسس نزدیک شده. نگاهی به داخل نشون میده که طراحی داخل ماشین زیاد تغییر نکرده و خیلی با کمری های کنونی فرق نداره، ولی صفحه مرکزی جدید برای درجه ها به تمرکز بیشتر راننده کمک میکنه. تمام نیروی محرکه از جمله موتور 178 اسب بخاری 4 سیلند و 268 اسب بخاری 6 سیلند و 200 اسب بخاری هایبرید ثابت موندن. ویژگی های ایمنی ماشین از جمله شامل گزینه کنترل راداری ماشین و هشدار دهنده ترافیک از عقب و دوربین استاندارد عقبه. تویوتا کمری 2015 با قیمتی حوالی 24000 دلار شروع میشه، ولی با طراحی جدید XSE 3000 دلار گرونتره. ظهور ماشین‌های الکتریکی آهسته ولی پیوسته است، ولی اخیراً شتابش بیشتر شده، هم بین تازه‌کارها و هم بین تولیدکننده‌های بزرگ. و آخرینشون چیه؟ این فولکس واگن ای گلف 2015. اولی ماشین تمام الکتریکی فولکس واگن برای آمریکا در آن واحد هم تلاشی است برای رسیدن و رقابت با ماشین‌هایی مثل نیسان، شفرولت و حتی تسلا، و هم تلاشی برای مردم پسند تر کردن ماشین‌های الکتریکی. ای گلف ادامه جدیدترین گلف هاچبک که کمی از نظر ظاهری تغییر کرده و ثابت می‌کنه که یک ماشین الکتریکی لازم نیست خیلی پر سر صدا باشه. شاسی جدید ترکیبی به ای گلف امکان داده تمام فضایی رو که خیشاوند بنزینیش داره حفظ کنه. یعنی همون 2.6 متر مکعب برای سرنشین‌ها و حداکثر 1.5 متر مکعب برای بار. نیروی محرکه ای گولف یک موتور الکتریکی 115 اسب بخاریه که چرخهای جلو رو از طریق جبه‌دنده تک سرعته به حرکت در میاره. در حالت معمولی حد سرعتش بین 110 تا 140 کیلومتر در ساعته، ولی در حالت اکو یا اکو پلاس و با سیستم ترمز دینامیک 3 مرحله این سرعت ها میتونه از 150 کیلومتر در ساعت هم بالا بزنه. شارژ کامل باتری با یک شارژر 240 ولتی 4 ساعت طول میکشه. در صورت شارژ سری با برق شهری 80% شارژ در نیم ساعت انجام میشه که تقریبا برای همه ماشین‌های الکتریکی از جمله رقبای مثل لیف و اسپارک استاندارد و تقریبا برابره. پس مزیتش برای مشتری در چیه؟ خب یک دور سری نشون داد که روندن ای گولف مثل روندن هر گولف جدید لذت بخش، باحال و عادیه.
از نظر فنربندی و هدایت و به طور کلی رانندگی، اگر چند صدای وزوز ناشی از برق رو استثنا کنیم، خیلی سخته که بگین دارین یه ماشین تمام الکتریکی میرونین یا ماشین بنزینی یا گازوئیلی رو. طراحی داخلی ای گولف هم حتما یکی از نکات درخشانشه. خیلی از ماشین‌های الکتریکی حس ساختگی و تجربی بودن رو به آدم میدن، ولی این خیلی شبیه ماشین عادیه، خیلی آشناست.
فولکس واگن ای گولف 2015 الان با قیمتی حدود 36 هزار دلار در معرض فروشه. و چیزی که قابلیت حمل یک محموله بزرگ رو داره این کامیون پیکاپ سوپر دیوتی فورد 2015 از سری F، کامیونی که هنوزم یک هدف داره، کار انجام بشه. هر سه مدل F250، 350 و 450 دو گزینه موتور دارن، همون موتور قبلی 6.2 لیتری با 385 اسب بخار نیرو و یا 550 نیوتن متر کشتاور بدون هیچ تغییری. موتور 6.7 لیتری پاور استروک توربو دیزل 8 سیلند برای نیروی بیشتر بهینه شده و حالا 440 اسب بخار نیرو و 1166 نیوتن متر کشتاور داره که در هر دو مورد دستاوردهای بالاییه. توانایی کشیدن بارش هم بین 5600 تا 8600 کیلوگرم با یک قلاب معمولی متغیره. با چرخ پنجم تواناییش به بیش از 14000 کیلوگرم هم میرسه. قیمت کامیون های سوپر دیوتی فورد 2015 از حدود 32000 دلار شروع میشه و میتونه خیلی بالاتر هم بره. فورد در ضمن برای سال 2015 اکسپدیشن فول سایزش رو دستکاری کرده که از معدود SUV هایی است که شاسی و اتاقش سر همه و تغییرات شامل طراحی نرم‌تر و راحتی بیشتر در داخل ماشینه. قیمت فورد اکسپدیشن 2015 44000 دلاره. اگرچه ماشین استیشن واگن مدت هاست از حوزه علاقه آمریکاییان خارج شده، اما اگر سری به نیو انگلند بزنین با مقادیر فراوانی سوباره ی آوتبک پشت مکعبی روبرو میشید. این شاید به دلیل دو دیفرانسیل بودن استانداردشه و یا شاید چون این سوبارو خودش رو با اسم یوتیلیتی یا کاری تعریف میکنه. همینقدر میدونیم که مکانی که زمانی ولووهای استیشن پادشاهی میکردن، حالا محل تاخت و تاز آوتبک ها شده و در این نسل پنجم آوتبک تمام جدید 2015 نشانه‌ای از اینکه بخواد تاج و تختش رو واگذار کنه وجود نداره. با اینکه عنوان اولین ماشین اسپورت استیشن یوتیلیتی جهان افتدا وسیله‌ای برای بازاریابی بود، ولی نمیشه انکار کرد که سوباره آتبک تجسم ماشین استیشن نیرومند برای تمام فصول و تمام جاده ها. از نظر ظاهری آتبک جدید درست مثل رفیقش لگسی سواری بیشتر حالت معمولی داره و کمتر سوبارویه، ولی باز هم متوجه میشین که سوبارویه و شاید خود سوبارویه. بعضی از همکارای ما میگفتن که فنربندیش محکمتر از حدیث که انتظار داشتن، که این البته با تصویر سوباروی نیرومند قابل زندگی هماهنگه. خیلی تغییرات جزئی دیگه هم بر اساس خواست مالکان داده شده، مثل سیستم رهیاب بهتر، انتقال مرکز اطلاعات از داشبورد به صفحه اندازه‌ها، حرارت سنج واقعی، امکانات ایمنی بهتر و استفاده از مواد نرم‌تر که همه برای بهتر شدن ماشینن. ولی البته خوندن بعضی از اطلاعات مفید سخت‌تر شده و روی فرمان ماشین هم پر شده از دگمه‌های کنترل. اما صندلی ها یک قدم عقب گرد کردن، اندکی بهداشتی ترن ولی سفت‌تر هم هستن. به علاوه گزینه چرم سوراخ‌دارش لج بعضی از همکاره ما رو در آورد. کسی نمیتونه منکر بزرگی فضای داخلی با توجه به قیمت ماشین بشه، هم در قسمت نشستن و هم در قسمت بار، که قسمت بار به 1 متر مکعب رسیده و با خوابوندن صندلی ها به 2 متر مکعب هم میرسه. ریل های سخت با تیغه های قابل تنظیم باز هم استانداردن و در اتوماتیک صندوق عقب قابل انتخابه. نمیدونم چند نفر حاضرن پای این موتور 256 اسب بخاری 3.6 لیتری باکسر 6 سیلند با 334 نیوتن متر کشتاور پول بریزن، ولی میدونین که با داشتن جعبه دنده CVT خیلی نرمه. CVT در آتبک های پایه با موتور کمی بهینه سازی شده 2.5 لیتری باکسر 4 با 175 اسب بخار نیرو هماهنگ شده. موتور انتخابی شما هر چه باشه، آتبک روش های نیرومندش رو ارتقا میده، چون سیستم دو دیفرانسیل استانداردش شامل اکس موده که کشش رو کنترل میکنه با کنترل پایین آمدن از تپه و 22 سانتی متر فاصله از زمین، برای همین از بیشتر یوتیلیتی های کراس اوور تواناتره. عدم تعادل ماشین در پیست زیگزاگ ما با وجود فاصله زیادش از زمین خیلی کم بود و با اینکه آتبک سرعت آرام رو ترجیح میده، کشش سر پیچ‌ها خیلی کم و دخالت کامپیوتر هم خیلی خیلی کم بود. سیستم جدید کنترل فعال گشتاور استاندارده که از سیستم ترمز انتخابی در چرخ‌های جلو استفاده می‌کنه که به نیروی گریز از مرکز در سر پیچ‌ها کمک می‌کنه. در زمینه شتابگیری هم با اینکه سر صدای خشنی تولید می‌کنه و ناگهان جاش می‌جهه، شکل‌گیری نیرو آهسته و پیوسته است و برای رسیدن به سرعت 100 کیلومتر در ساعت 7.5 ثانیه طول می‌کشه. 400 متر در 16 ثانیه با سرعت 150 کیلومتر در ساعت طی می‌کنه. دنده های مشابه به جبه دنده CVT افزوده شدن. عکس‌العمل ماشین بهتره، ولی نمیتونه گولتون بزنه که فکر کنید واقعا اتوماتیکه. ترمز ناگهانی شیب خیلی زیادی در دماغه ماشین و حالتی غیر معمول در عقب ماشین ایجاد کرد و ماشین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت بعد از طی 40 متر به ایست کامل رسید. آتبک جدید در همه ابعاد کمی بزرگتر شده، ولی مشکل متوجهش میشین. گزینه محدود مدل های 3 و 6 آر در بین همه آتبک ها از بالاترین کیفیت برخورداره. شامل چراغ جلوی HID، اگزاس دوبل سرکرومی، چرخ های آلیاژه 18 اینچی، آینه های بغل با چراغ راهنما، صندلی های جلو و عقب با گرم کن و تزیینات داخلی چوبی و مات. امکانات ایمنی جدید شامل دوربین عقب استاندارد، آخرین مدل آیسانگ، سیستم ویژه سوبارو برای تشخیص وسیله نقلیه عقب و ایربک های صندلی های جلو میشه. یک ترمز الکتریکی پارکینگ هم از قبل باقی مونده، ولی سیستم نگهدارنده سرعت در تپه و سیستم کمک به شروع حرکت در شیب هم جدیده. مصرف رسمی سوخت ماشین 1 لیتر 8 کیلومتر در شهر، 11 کیلومتر در بزرگراه و 9 کیلومتر در ترکیب شهر و بزرگراهی که تست ما هم عیناً تاییدش کرد. ولی بیشتر خریداران جرأتش رو ندارن و ماشین 4 سیلندر رو انتخاب میکنن که 25% از نظر اقتصادی صرفه جویی میکنه و مصرفش در حالت ترکیبی شهر و بزرگراه 1 لیتر در هر 12 کیلومتر و این یعنی مصرف 11.8 بشکه بنزین و تولید 5.2 تن گاز کربنیک در سال. قیمت این آتبک 4 سیلندر 2.5i از 25745 دلار شروع میشه. مدل تولید محدود 3 و 6 آر ما 8000 دلار بیشتر، یعنی 33845 دلاره. به نظر میرسه که از خیلی کراس اوورهای دیگه هم عملگراتر و هم قطعا کاراتره که هر دو وظیفه رفت آمد روزانه در خیابون خارج شهر رفتن های آخر هفته رو به خوبی انجام میده. بنابراین درسته آمریکایی ها هنوز هم استیشن واگن میخرن که بیشترش همین سوبرای آتبکه. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. لطفاً نظرها و پیشنهادات خودتون رو به ایمیل persiandouble@voanews.com بفرستید. تا برنامه بعد همینجا در ماشین هفته.
صدای آمریکاست.